ساعت 18:06 بعد از ظهر در ایران از صدای رادیو فردا را میشنوید. در عصر روز دوشنبه 29 خرداد 1402 من بابک غفوری آذر به شما در همراهی با مجله عصر رادیو فردا خوش آمد میگم. در این مجله هم نگاهی تحلیلی داریم به مهمترین تحولات ایران و جهان تا کنون، اما ابتدا مرور میکنیم بر آخرین خبرها با همکارم رضا جمالی.
ممنونم. درود بر شما همراهان رادیو فردا. وزیر خارجه آمریکا با هدف کاستن از تنش‌ها به پکن سفر کرده است و روز دوشنبه در برنامه‌ای که از پیش اعلام نشده بود با شی جی پینگ رئیس جمهوری چین دیدار و گفتگو کرد. بنابر اطلاعیه وزارت خارجه چین، آقای شی در این دیدار گفت که چین موضع خود را روشن کرده و پیشرفت‌هایی نیز در مورد مسائل خاص به دست آمده است. I had candid, substantive and constructive discussions with my counterparts. آقای بلینکن هم پس از این دیدار در یک نشست خبری گفت که مذاکراتی مهم و سازنده با رئیس جمهور و مقامات ارشد چین داشته است. روابط دو کشور در ماه‌های اخیر به شدت پرتنش بوده است. فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، در نشست خبری روز دوشنبه از تبعیض علیه زنان و افزایش اعدام‌ها در ایران ابراز نگرانی کرد. I am concerned by the
massive recent increase. از افزایش شدید اعدام‌ها و همچنین از ادامه تبعیض علیه زنان و دختران در ایران نگران هستم. Continuing discrimination
against women and girls. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل در عین حال گفت که رابطه رسمی ایران با این کمیساریا درباره مسائلی مانند تبعیض علیه زنان، نقض شدید حقوق بشر و اعدام‌های قریب الوقوع ادامه دارد. این مقام سازمان ملل در آخرین گزارش خود که چند هفته پیش ارائه کرد گفته بود با فروکش کردن اعتراضات اخیر در ایران فشار علیه زنان شدت گرفته و همچنین حکومت برای ایجاد ترس به افزایش اعدام روی آورده است. کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با تأکید بر اینکه بحران کمبود دارو همچنان ادامه دارد و اقدامات موثری انجام نشده هشدار داد که اکنون نوبت به کمبود تجهیزات پزشکی است. تازه ترین گزارش کمیسیون بهداشت درباره وضعیت دارو روز دوشنبه در صحن مجلس قرائت شد و جلیل میر محمدی نایب رئیس این کمیسیون گفت بیماران در حال مرگند.
والله بیمار داره میمیره. بیماران به خاطر نرسیدن دارو و تجهیزات پزشکی دچار آسیب غیر قابل برگشت میشن. مریض ها سردرگمن.
بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت که در مجلس حضور داشت گفت برای حل موضوع و هماهنگی بین بخش‌ها یک قرارگاه تشکیل شده است. یک روز پس از تجمع بازنشستگان تأمین اجتماعی روز دوشنبه، بازنشستگان شرکت مخابرات هم در مراکز برخی استان‌ها از جمله خوزستان، گیلان، خراسان رضوی و ایلام دست به تجمع و شعارهای اعتراضی زدند. مخابرات ایران اعتراضات بازنشستگان در حالی ادامه دارد که پس از انتشار متن برنامه هفتم توسعه نگرانی ها درباره آینده مستمری به گیلان به شدت افزایش یافته است. در صورت تصویب نهایی این برنامه سن بازنشستگی 5 سال بالاتر می رود و سهم کارگران در پرداخت حق بیمه افزایش می یابد و کارفرما هیچ تعهدی برای پرداخت حق بیمه افراد دارای بیش از 30 سال سابقه کار نخواهد داشت. در حالی که هیئتی از گروه‌های فلسطینی جهاد اسلامی از چند روز پیش در ایران حضور دارند، هیئتی از گروه حماس هم بامداد دوشنبه وارد تهران شد. هیئت حماس به ریاست اسماعیل هنیه پس از ورود به تهران با علی اکبر احمدیان دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران دیدار کرد. زیاد نوخاله دبیر کل جهاد اسلامی که چند روز گذشته با علی خامنه‌ای و سایر مقامات ارشد جمهوری اسلامی دیدار داشته، روز دوشنبه با ابراهیم رئیسی دیدار کرد. هر دو گروه از سوی آمریکا و برخی کشورهای غربی به عنوان سازمان‌های تروریستی شناخته می‌شوند. با این حال جمهوری اسلامی آشکارا از آنها حمایت‌های گسترده مالی و تسلیحاتی می‌کند.
سپاس از رضا جمالی. خبرها را از او شنیدیم و موضوعات پیش روی شما در این مجله. هیچ حرفی با شما نداریم الا یک کلمه نه. موج حمایت از دانشجویان دانشگاه هنر در دانشگاه‌های دیگر ایران. وزیر خارجه بلژیک زیر فشار استعفا، سفر پرهزینه شهردار تهران به بروکسل برای مقام‌های بلژیک. تشکیل پرونده علیه رقص و شادی در تالار وحدت تهران، حاشیه‌های برگزاری کنسرت‌ها در ایران ادامه دارد. و پس از سالها سکوت و انکار مقامات مسئول ایران و ارمنستان، حالا یک روزنامه از وجود مواد رادیواکتیو در روزنامه در رودخانه ارس خبر می‌دهد. اینها و بیشتر در مجله عصر امروز رادیو فردا. در واکنش به اتفاقات اخیر در دانشگاه هنر، دانشجویان دست کم 12 دانشگاه با انتشار بیانیه‌هایی ضمن حمایت از دانشجویان معترض دانشگاه هنر تهران به مقام‌های حکومتی نسبت به پیامد قدرت گرفتن حراست و نیروهای امنیتی و ایجاد فضای پادگانی در دانشگاه‌ها هشدار دادند. اعتراض‌ها در دانشگاه هنر تهران از چهارشنبه گذشته و در پی تأکید حراست و مدیران دانشگاه مبنی بر اجباری شدن مقنعه اوج گرفت و دانشجویان در پردیس باغ ملی این دانشگاه تحصن کردند، اما نیروهای حراست با ضرب و شتم آنها تلاش برای متفرق کردن آنها نمودند. به دنبال این تحولات، دانشجویان دانشگاه هنر در بیانیه‌ای گفتند میان ما و شما دریایی خون فاصله است. ما که حالا نزدیک یک سالی می شود که ما شده ایم، هیچ حرفی با شما نداریم الا یک کلمه: نه. در این باره با باربد گلشیری، هنرمند گورنگار، منتقد و از اعضای کانون هنر فرهنگ کنش، پیرامون پیشگامی دانشگاه هنر در آفرینش هنری و همگامی با اعتراضهای زن زندگی آزادی صحبت کردم.
به باور من دانشجویان هنر در انقلاب مترقی زن زندگی آزادی نشون دادن که در صدا، در تصویر، در امر دیداری، در امر شنیداری پیشگام بودند و اون چه از انقلاب ها باقی میمونه یکی همین چیز هاست، همین سرود های انقلابی است، همین گرافیتی هاست، همین کارهایی است که هم کنش حساب میشن و هم هنر، از سرخ کردن حوض ها و حوضچه ها بگیرید تا کار درخشانی که بچه های مجسمه دانشگاه هنر در 25 مهر 1401 کردند، کاری کردند که با هزاران سرمایه از بانک پاسارگاد تا بانک آینده بگیرید تا حراج تهران تا همه اینها که به هسته سخت و نرم قدرت هر دو وصلند نتونستند بکنند، کاری تاریخ ساز کردند. در 25 مهر ماه گورستان خونالود در پردیس باغ ملی روبروی ساختمان تجسمی ساختند و حراست مجبورشون کرد که اینها رو با دست جمع کنن، خاک ها رو و فیلم هایی هم گرفته بودن پاک کردند. یک فیلم فقط باقی موند. این یکی از آثاری بود که باعث شد از این دوستان، از این همکاران ما، از این دانشجویان هنر انتقام بگیرن. این در یکی از بیانیه ها اومده که یکی از دلایل این انتقام جویی در واقع این اثر بوده. این بچه ها چه کردند در گرد این گورستان؟ یک، از خون جوانان وطن لاله دمیده خوندند، تصنیف مال انقلاب مشروطه ایران رو که به یاد اولین قربانیان آزادی عارف سروده بود، و پیوندش زدند با شعر زنده یاد محمد مختاری که در قتل‌های سیاسی خفش کردند. این شعر که چه فرق می‌کرد زندانی در چشم‌انداز باشد یا دانشگاهی. پس به تاریخ مملکت آگاهند. در بیانیه هاشون آمده که خودشون رو در ادامه مبارزه مردم ایران بیش از 100 سال مبارزه می‌بینند. اینجا ما با یک نه بزرگ طرفیم، اینطور که در بیانیه اومده. گفتند نه، هیچ حرفی با شما نداریم الا نه. خب این آدم رو یاد نمایشنامه آن که گفت آری، آن که گفت نه از برشت میندازه.
شاهد انتشار بیانیه‌های حمایتی از سوی دانشجویان دانشگاه دیگر هم هستیم. فکر می‌کنید این اعلام حمایت‌ها می‌تونه به نوعی این نه رو از اون بیانیه‌ها فراتر ببره، به همین آفرینش‌های هنری نمادینی که میگید برسه؟
من به خاطر دارم که میرحسین موسوی در جنبش سبز گفته بود که بی‌سابقه بوده این میزان تولید اثر هنری، میزان تولید آثار هنری در انقلاب مترقی زن زندگی آزادی به باور من چند برابر جنبش سبز بوده. سوم دی ماه دانشکده موسیقی وجود داره، این در اینترنت با جستجو میتونید پیدا کنید، میخونند این بچه ها که کشور ما، تاریخ ما درس دیگر فرا گرفته، ایران غرق انقلاب است، به پیش به پیش به پیش، و گفتن تا بشکنیم پشت ارتجا پیریزیم ایران آبادی. درسته؟ خب پس اینها دیگه اون شاگردی هند که در قسمت دوم نمایشنامه برشت به سنت ها نمیگه. اینها میدونند که سانسور چیست، میدونند که این بیهوده و سر اتفاق نیست که نام نهادی که ژینا امینی رو کشته ارشاد، گشت ارشاد، و نام نهاد سانسور، یکی از نهادهای سانسور هم ارشاده. و خوشبختانه دست کم تا جایی که من دیدم 15 دانشگاه دیگر اعلام همبستگی کردند با این بچه ها، و چنان که این بچه ها گفتن ایران غرق انقلاب است و همچنان قلب تپنده انقلاب زن زندگی آزادی در دانشگاه های ایران و به زعم من خصوصا در دانشگاه های هنر همچنان تپنده است.
صحبت های باربد گلشیری، هنرمند گورنگار، رو میشنیدی درباره اعتراض های اخیر در دانشگاه هنر و اعلام حمایت از اون. اما
به رادیو فردا گوش میکنید.
پس از سالها سکوت و انکار مقام‌های مسئول ایران و ارمنستان درباره وجود مواد رادیواکتیو در رودخانه ارز، حالا روزنامه پیام ما در ایران با وجود شواهد و مدارک تایید می‌کند رودخانه ارز به مواد رادیواکتیو حاصل از پساب نیروگاه برق ارمنستان آلوده است و این آلودگی با میزان بالای ابتلا به سرطان در این منطقه مرتبط است. جزئیات بیشتر در گزارش از کیانوش فرید.
داستان آلودگی رودخانه ارس به مواد رادیواکتیو ماجرای تازه‌ای نیست، اما با گزارش تازه روزنامه پیام ما در ایران در روز دوشنبه 29 خرداد ماه به خاطر میزان بالای آلودگی رودخانه ارس به مواد رادیواکتیو و احتمالاً ارتباطش با افزایش ابتلای حاشیه نشینان این منطقه به سرطان، نگرانی‌ها در این باره بالا گرفته است. روزنامه پیام در گزارش خود وجود مواد رادیواکتیو حاصل از پساب نیروگاه برق در ارمنستان را تایید کرده است. بخشی از صدای گزارشگر روزنامه پیام ما در همین باره.
روزنامه پیام ما میتونه تایید کنه که این رودخونه مرزی به مواد رادیواکتیوی که حاصل پساب نیروگاه برقی در ارمنستان هست آلوده است. همچنین حجم قابل توجهی از فلزات سنگین حاصل از فعالیت معادن مس در ارمنستان و ایران در این رودخونه وجود.
در این گزارش از نیروگاه هسته‌ای متسامور در ارمنستان به عنوان بزرگترین آلاینده و علاوه بر آن سه کشور ایران، ترکیه و جمهوری آذربایجان به عنوان منشأ وجود فلزات سنگین نام برده شده است. در یک دهه اخیر همواره نگرانی هایی درباره مدیریت زباله های رادیواکتیو نیروگاه متسامور مطرح بود و کارشناسان محیط زیست درباره خطر بالقوه این تأسیسات بر زمین های کشاورزی و مناطق مسکونی نزدیک به آن هشدار میدادند. اما چرا تاکنون با وجود هشدارها و وعده های داده شده از سوی ایران و کشورهای همسایه منابع آلوده از رودخانه ارس حذف نشدند؟ منصور سهرابی، پژوهشگر بومشناسی و محیط زیست، در گفتگو با رادیو فردا.
به دلیل عدم برنامه اقدام مشترک بین کشورهایی که در حوزه ارس هستند، ما همکاری و شاهد نیستیم و کشورهای مختلف از جمله ترکیه، آذربایجان، ارمنستان و ایران همشون آلاینده رودخانه ارز هستند و سالهاست که نیروگاه اتمی ارمنستان مواد رادیواکتیو وارد رودخانه ارز می کند. از طرف دیگر پساب معادن، کارخونه هایی که در مسیر هست، همشون بر آلایندگی افزوده اند و به دلیل حساسیت موضوع هم معمولا آمار دقیقی در این زمینه وجود ندارد و مراکز امنی امنیتی گاهن مانع میشن برای انتشار داده‌هایی که مربوط به مواد رادیواکتیو هست.
با همه اینها برخی مقام‌های جمهوری اسلامی گزارش‌ها درباره آلودگی رادیواکتیو در این رودخانه را بازی سیاسی می‌خوانند، اما به نوشته پیام ما افزایش بیماری‌ها و همچنین پایش‌های ماموران انرژی اتمی و وزارت نیرو دیگر قابل انکار نیست. این گزارش نشان می‌دهد که سازمان حفاظت از محیط زیست ایران هم از آلودگی آب این رودخانه مطلع است. با این حال روز 24 خرداد ماه مهران خجسته رئیس گروه محیط زیست و کیفیت منابع آب اردبیل همچنان تأکید کرد که تمامی پارامترهای لازم هر سال رصد می شود و همچنان رادیواکتیو آب رودخانه ارس بیش از حد مجاز رویت و گزارش نشده است. روزنامه پیام ما اما ضمن اشاره به مطالعات میدانی و دانشگاهی در این باره و همچنین گزارش‌های محرمانه‌ای که تاکنون به شکل عمومی منتشر نشده‌اند از حد اکثر آلودگی این رودخانه صحبت کرد. روز 22 خرداد محمود عباسی زاده مشکینی نماینده مشکین شهر و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز از آلودگی رودخانه ارس به خاطر پساب‌های نیروگاه متسامور و رابطه‌اش با ابتلای بسیار بالای مردم به سرطان معده و گوارش در این منطقه گفت. اما چرا با وجود اینکه بیش از 98% حقابه رودخانه ارس در سمت ایران به صورت آب شرب مصرف می شود، ایران تا کنون دست به هیچ اقدامی نزده است؟ منصور سهرابی:
ایران خب روابط سیاسی خاصی با ارمنستان داره، نمیتونه فشار بیاره به ارمنستان که حتما باید این قضیه رو حل بکنه و سعی میکنه که به نوعی کتمان بکنه. از طرف دیگر ساختار حکومتی ایران خب همه ما میدونیم یک حکومت دیکتاتور هست، از واکنش مردم هم نگران هست. اگر تایید بکنه خب باید برای حل اون تلاش بکنه. به دلیل مسائل سیاسی و امنیتی نمیتونه تلاش زیادی بکنه که از طریق ارمنستان بخواد این مسئله رو حل بکنه، چون خود ایران با ارمنستان به نوعی در بالانس قدرت‌های منطقه‌ای تو یک گروه قرار گرفتند و براش سخته که بخواد فشار زیادی بیاره.
ایران و ارمنستان توافق‌هایی درباره تبادل گاز در برابر برق هم دارند، برقی که دقیقاً از نیروگاه هسته‌ای متسامور گرفته می‌شود. رآکتور نیروگاه در سال 1980 آغاز به کار کرد و قرار بود در سال 2017 متوقف شود، اما با کمک مالی روسیه در سال 2015 و اقدامات بروزرسانی آن در سال 2021 مقام‌های ارمنستان اعلام کردند که این رآکتور می‌تواند تا سال 2036 به کار خود ادامه دهد. سال گذشته نیز رافائل گروسی مدیر کل سازمان بین‌المللی انرژی اتمی وضعیت بهبود ایمنی در نیروگاه متسامور را رضایت بخش اعلام کرد. همه اینها در حالی که مجله نشنال جیوگرافیک نیروگاه هسته‌ای متسامور را خطرناکترین نیروگاه جهان می‌داند.
در حالی که دو مقام وزارت ارشاد از ابراز شادی افراد در جریان برگزاری کنسرت‌های موسیقی انتقاد کرده بودند، قوه قضاییه جمهوری اسلامی امروز اعلام کرد علیه افرادی که در تالار وحدت تهران بر رقص و شادی پرداختند در دادسرای تهران پرونده تشکیل شده است. در روزهای اخیر کنسرت گروه لیان به سرپرستی محسن شریفیان با حواشی متعددی روبرو شده، کنسرتی که افرادی در یکی از شب‌های اجرایش قصد برهم زدنش را داشتند. مهدی طاهباز و جزئیات بیشتر.
کنسرت گروه لیان به سرپرستی محسن شریفیان در تالار وحدت تهران و چندین شاکی و متهم مختلف. از یک سو وزارت ارشاد شاکی است و مردم حاضر در کنسرت متهم به شادی و رقص، و از سوی دیگر گفته شده که برای حمله کنندگان به این برنامه نیز پرونده تشکیل شده است. اما اصل ماجرا چیست؟ محسن شریفیان و گروه لیان هفته گذشته چند اجرا در تالار وحدت داشتند، اما اجرای 26 خرداد به حاشیه کشیده شد. داستان از این قرار بود که قبل از آغاز برنامه فرد یا افرادی قصد برهم زدن این اجرا را داشتند. مدیر عامل بنیاد رودکی در این باره گفته که قبل از اجرای کنسرت گروه لیان در 26 خرداد، فردی که شناخته شده در برهم زدن برنامه‌های هنری توصیف شده بیرون از تالار به ایجاد هیاهو پرداخت، ولی با حضور ماموران نیروی انتظامی تحت کنترل قرار گرفت. اما حواشی دیگر این کنسرت به حضور زنان و دختران بدون حجاب اجباری برمیگردد که با انتقاد شدید رسانه‌های حاکمیتی در ایران مواجه شده است. در همین رابطه قوه قضاییه جمهوری اسلامی 29 خرداد اعلام کرد علیه رقص و شادی حاضران در کنسرتی که در تالار وحدت برگزار شد در دادسرای تهران پرونده تشکیل شده است. قوه قضاییه شادی حاضران در کنسرت را اقدامات هنجارشکنانه و غیر متعارف دانسته است. همزمان مدیر دفتر موسیقی وزارت ارشاد گفته که مسئولیت نظارت بر حجاب اجباری در جریان کنسرت ها با برنامه گذاران و سالن های برگزاری است و چنانچه از سوی گروه ها و افراد مورد غفلت قرار گیرد برابر ضوابط اقدامات قانونی به عمل خواهد آمد. اما ماجرای برهم زدن کنسرت که در چند دهه اخیر بارها و بارها در شهرهای مختلف ایران تکرار شده، این بار با واکنش وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و همچنین یک روزنامه وابسته به سپاه مواجه شد. محمد مهدی اسماعیلی وزیر ارشاد روز شنبه 27 خرداد ضمن تهدید افرادی که آنها را هنجار شکن خواند، ادعی را هم به بزرگ نمایی مشکلات متهم کرد.
من احساس میکنم یک جریان سیاسی در کشور به دنبال بزرگ نمایی برخی مشکلات حالا طبیعی است، بعضی وقتا در اجراها پیش میاده، برای اینکه اقشار مختلف مردم رو در این موضوع مقابل هم قرار بده. ما حتما بایستی در اماکن فرهنگی هنریمون قوانین شرعی و قانونی رعایت بشه.
از سوی دیگر روزنامه جوان نزدیک به سپاه پاسداران روز 28 خرداد مسئولیت حمله به یک کنسرت موسیقی در تهران را متوجه افراد خودسر و آلت دست دشمن دانست و نوشت که خودسری ها در حمله به این رویدادهای هنری برای نظام هزینه‌زا خواهد بود. همه اینها در حالی است که در 14 دهه گذشته و در دولت‌های مختلف کنسرت‌های مجوزدار بسیاری در شهرهای ایران یا به دستور نهادهای امنیتی و یا امامان جمعه لغو شدند یا افراد و نیروهایی که خودسر خوانده می‌شوند با تجمع در محل و برهم زدن فضا جلوی اجراها را گرفتند.
در خبرها هم شنیدید که آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده سفری به چین داشته و با مقام‌های ارشد این کشور از جمله رئیس جمهوری این کشور دیدار کرده است. درباره این سفر گزارشی بشنوید از اردشیر طیبی.
آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا روز یکشنبه 28 خرداد وارد پکن شد و در نخستین گام با همتای چینی خود دیدار کرد. او نخستین دیپلمات ارشد آمریکایی است که در 5 سال گذشته به چین سفر می‌کند. این سفر در حالی صورت گرفته که فهرست بلندبالای اختلافات بین دو اقتصاد بزرگ جهان باعث شده که امید چندانی برای دستیابی به موفقیت‌های چشمگیر برای حل این اختلافات وجود نداشته باشد. کمی پس از دیدار وزیران خارجه آمریکا و چین در پکن، وزارت خارجه آمریکا گفتگوهای این دو را صریح، قاطع و سازنده توصیف کرد و از توافق برای دیدار دوباره آنها در واشنگتن خبر داد. متیو میلر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز یکشنبه 28 خرداد اعلام کرد که آقای بلینکن چنگانگ را دعوت کرده که به واشنگتن سفر کند و این دو در مورد انجام چنین دیداری در یک تاریخ مناسب توافق کردند. پیشتر و قبل از سفر به چین نیز آقای بلینکن بر گفتگو به منظور کاهش خطر سوء برداشت و محاسبه اشتباه بین دو کشور تاکید کرده بود. به گفته آقای بلینکن، دو کشور چین و آمریکا می بایست روابط باز و قدرتمند بسازند و با مدیریت مسئولانه این ارتباط چالش‌های مشترک را به بحث بگذارند و از سوء برداشت و اشتباه محاسباتی اجتناب کنند. رسانه‌های دولتی چین نیز پس از این دیدار گزارش دادند که پکن قصد دارد یک رابطه باثبات، قابل پیش‌بینی و سازنده با واشنگتن برقرار کند. این رسانه‌ها افزودند که وزیر خارجه چین نگرانی‌های این کشور درباره منافع خود از جمله موضوع تایوان را در این دیدار برجسته کرده است. برخی خبرگزاری‌ها گزارش دادند که نحوه دست دادن وزیر خارجه چین و نحوه استقبال او از همتای آمریکایی‌اش آمدانه سرد بود. اما با این حال طرفین 5.5 ساعت با یکدیگر در جلسه بودند و سپس شام را نیز با هم خوردند. از محورهای اصلی اختلافات واشنگتن و پکن می توان به روابط تجاری، وضعیت تایوان و هنگ کنگ، اوضاع حقوق بشر در چین، حضور نظامی این کشور در دریای جنوب چین و حمله روسیه به اوکراین اشاره کرد. مناسبات چین و آمریکا در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ تیره‌تر شد و دولت جو بایدن نیز علاوه بر حفظ تعرفه‌های سنگین و گسترده دولت ترامپ بر واردات کالاهای چینی، تلاش کرده همکاری‌های امنیتی و نظامی با متحدان آمریکا برای جلوگیری از گسترش نفوذ چین در اقیانوس آرام و هند را توسعه دهد.
پاسکال اسمت، یک مقام بلژیکی که از علیرضا زاکانی شهردار تهران برای سفر به بروکسل دعوت کرده و هزینه اقامت او و همراهانش را از اموال دولتی پرداخته بود، دیروز یک شنبه از مقام خود کنار رفت. این اتفاق باعث افزایش فشارها بر وزیر خارجه بلژیک شده است. دریا صفایی نماینده ایرانی تبار پارلمان بلژیک خواهان استعفای وزیر خارجه بلژیک شده و قرار است پارلمان بلژیک هم این هفته درباره این موضوع نشستی را تشکیل دهد. شهاب عموپور گزارش می‌دهد.
qui donne l'impression de rejeter la faute à d'autres niveaux de pouvoir. Je pense que nous expliquer parce que très honnêtement, je pense que ici personne ne comprend.
دعوت از علیرضا زاکانی شهردار تهران به بلژیک و پرداخت هزینه اقامتش از اموال دولتی بلژیک به استعفای پاسکال اسمت، مسئول شهرسازی و امور بین الملل در شهرداری بروکسل منتهی شد. او شهردار تهران را برای حضور در یک کنفرانس شهری به بروکسل دعوت کرده بود. در همین راستا اما دریا صفایی نماینده ایرانی تبار پارلمان بلژیک خواسته است که ماجرا به این مسئله ختم نشود و خواهان کنار رفتن وزیر امور خارجه بلژیک شده که به گفته دریا صفایی مسئولیت اصلی حضور زاکانی بر عهده او بوده است. در هفته پیشین یک نشست بین‌المللی با حضور شهرداران 120 کلان شهر از سراسر گیتی در بروکسل برگزار شد. برای حضور در این نشست از یک هیئت 14 نفره ایرانی و دو مقام محلی روسی نیز دعوت شده بود و در پی آن دیده شدن علیرضا زاکانی شهردار تهران در اجلاس برشمرده موجی از مخالفت‌ها را برانگیخت. این مقام منتسب به طیف سیاسی اصولگرایان در ایران که پیشینه حضور در بسیج و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را نیز دارد، در شرایطی به بروکسل پا گذاشت که از ماه‌ها پیش در میانه اعتراضات مردم ایران که در پی جان باختن مهسا امینی سر گرفته بود، یکی از خواسته های معترضان در داخل و خارج از کشور تقلیل روابط دیپلماتیک با جمهوری اسلامی بود. این خواسته و افسون بر آن، قرار گرفتن سپاه پاسداران در سیاهه تروریستی اروپا، هنوز هم مورد توجه و درخواست بسیاری از ایرانیان و همچنین سیاستمداران غربی قرار دارد. در همین راستا برخی از مقامات ایرانی دستاندرکار در سرکوب اعتراضات نیز در ماه‌های پیشین توسط کشورهای اتحادیه اروپا تحریم شدند. در روزهای اخیر اعتراض‌های کاربران شبکه‌های مجازی از جمله شماری از مقامات سیاسی کشورهای اروپایی به حضور شهردار تهران در بروکسل، همچنین تجمعات اعتراضی در این راستا به پیگیری مسئله توسط مقامات دولتی بلژیک انجامید و پاسکال اسمت که دعوت کننده اصلی از علیرضا زاکانی عنوان شده بود، ناگزیر به پاسخگویی شد.
Si j'ai demandé de faire preuve d'une certaine flexibilité et de ne pas dire non d'office, j'ai toujours appuyé le bon suivi.
او گرچه روز جمعه 26 خرداد برابر نمایندگان پارلمان از خود دفاع کرد و گفت که این اشتباهی از سمت یکی از همکارانش بوده است، اما سرانجام تصمیم گرفت که از مقام معاونت در شهرداری بروکسل استعفا بدهد، چرا که به گفته یک مقام محلی در بروکسل، ایمیلی از دفتر پاسکال اسمت آشکار می‌کرد که دولت منطقه‌ای بروکسل هزینه‌های اقامت شهردار تهران و دو مقام روس را پرداخت کرده است. یکی از کسانی که پاسکال اسمت را متهم کرد که با دعوت از علیرضا زاکانی به وجهه بروکسل لطمه زده، خانم حج الله حبیب وزیر امور خارجه بلژیک است. حج الله حبیب گفت که وزارت خارجه نسبت به دعوت زاکانی و 13 فرد همراه او ابراز نگرانی و مخالفت کرد، اما این مقام شهرداری بلژیک بر صدور ویزا برای هیئت 14 نفره ایرانی پافشاری کرده بود. در سوی دیگر اما پاسکال اسمت اظهار کرد که تصمیم نهایی برای تایید ویزای علیرضا زاکانی و همراهانش توسط وزارت امور خارجه و در صدر آن توسط حج الله حبیب اتخاذ شده است. در ابتدای خرداد ماه نیز اسدالله اسدی، دیپلمات شاغل در سفارت جمهوری اسلامی در اتریش که با اتهام برنامه ریزی برای بمبگذاری تروریستی در همایش شورای ملی مقاومت در پاریس در بلژیک به تحمل زندان محکوم شده بود، با یک امدادگر بلژیکی محبوس در ایران به نام اولیویه وانده کستیل مبادله شد و این مسئله به انتقادها از دستگاه دیپلماسی بلژیک دامن زد. اکنون در پی بالا گرفتن مسئله دعوت از شهردار تهران که به استعفای معاونت شهرداری بروکسل انجامید، دریا صفایی که از جمله نمایندگانی در پارلمان بلژیک است که خواهان پاسخگویی مقامات بودند، میگوید اینکه پاسکال اسمیت مسئولیت عملش را بر عهده گرفت خوب است، اما مسئولیت نهایی این رویداد بر عهده وزیر امور خارجه است. او دیگر نمیتواند در مقام کنونیش باقی بماند.
و با شنیدن این گزارش به پایان مجله عصر رادیو فردا میرسیم. از اینکه در ساعت‌های گذشته همراه رادیو فردا بودید، از جمله با این مجله، مجله عصر، از شما سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان با رادیو فردا باقی بمونید. همکاران من در ساعت‌های آینده شما را همراهی خواهند کرد. من آرزومند لحظات خوب و آرومی برای شما هستم.